سلام، شنونده رادیو سگ سیاه هستید. این قسمت در ستایش سگ‌های سیاه. در راه به پیچ تندی رسید و پیچید. جون 100 متری جلوتر دم پیچ بعدی دو الاغ بود. راه اینجا پهن‌تر بود و حاشیه‌اش درخت‌های شمشاد که از بس فواصل بینشان منظم بود به نظر می‌رسید دستی کاشته شده باشند. می‌توانست مسیر را در امتداد آن ببیند. تا نیم ساعت بعد می‌توانستند همراه برنارد آبی به صورتشان بزنند و خودشان را خنک کنند. در حالی که از لبه فاصله می گرفت باز جلو را نگاه کرد و تشخیص داد که الاغ‌ها سگ بودند. سگ‌های سیاه با قد و قواره غیر طبیعی. بلا فاصله نایستاد. سردی که از شکمش به پایین می خزید و از پاهایش می گذشت هر واکنش فوری را کرخت می کرد. چند قدمی برداشت. هنوز او را ندیده بودند. حتی حیوانات عصبی دوروبر خانه‌های روستایی دورافتاده کاس هم فقط اندکی نگرانش کرده بودند. ولی موجوداتی که راه را 70 متر پایین‌تر بسته بودند فقط ظاهر سگ نداشتند. اندازه‌شان به جانوران افسانه‌ای می‌خورد. انتظار صدای پای برنارد را می‌کشید. بیشک آنقدرها هم از او جلوتر نبود. سگ‌ها نه قلاده‌ای داشتند نه صاحبی. آرام حرکت می‌کردند. گویا برای مقصودی با هم همکاری می‌کردند. سیاهی‌شان، اینکه هر دوشان باید سیاه باشند، اینکه با هم بودند و صاحبی نداشتند، او را به فکر اشباح انداخت. جون به این جور چیزها اعتقادی نداشت. حالا به این دلیل جذب این فکر شده بود که این موجودات برایش آشنا بودند. یکی از سگها که اندکی از جفتش کوچکتر بود سر بلند کرد و او را دید. اینکه حیوانات می توانستند مستقل از هم عمل کنند وجودشان را در دنیای واقعی انگار تایید می کردند که هیچ مایه آسودگی خاطر نبود. سگ دوم، سگ بزرگتر هم او را دید و جلو آمد تا کنار جفتش بایستد. آنها ربع دقیقه بی حرکت ایستادند، بعد به طرف او به راه افتادند. نوع خاصی از احترام کاهش نایافتنی از سوی سگ‌ها نسبت به آدم‌ها وجود دارد که در طول نسل‌ها عمل آمده و اساسش بر واقعیت غیر قابل انکار هوشمندی انسان و حماقت سگ‌ها استوار است. سگ‌ها همچنان به پیشروی سرکشانه‌شان ادامه می‌دادند. جون داشت عقب عقب می‌رفت. از روی زمین سنگ برداشت. جون زمزمه کرد: خواهش میکنم بروید پی کارتون. خواهش میکنم. خدایا. این تعبیر او را به فکر معمول آخرین و بهترین فرصتش انداخت. سعی کرد جایی درون خود برای حضور خدا بیابد و گمان کرد چارچوبی خیلی کم رنگ از این فضای درونی را در خود تشخیص داده است. جون دستش را داخل کوله پشتی برد. چیز سخت را میان دسته‌های تا شده لباس احساس کرد. چاقوی جیبی دست پلاستیکی را درآورد. چاقو را در دست راست گرفت و کوله پشتی را همچون سپری در دست چپ و با صدای جیغ هراس‌آوری به سگ‌ها یورش برد. ماده سگ عقب پرید ولی سگ بزرگتر به طرفش هجوم آورد. پرید بالا. جون به جلو خم شد تا ضرب حمله را بگیرد و آرواره سگ در کوله پشتی فرو رفت. با چاقو رو به بالا ضربه زد. سه ضربه سری به شکم و پهلوهایش. تعجب کرد چاقو چه آسان فرو می‌رفت. سگ زوزه‌ای رقت‌انگیز کشید، صدای یک سگ کوچک. سنگینی حیوان تعادلش را به هم زد و با صورت روی مسیر افتاد. وقتی جرأت کرد دستش را بلند کند، دید سگ‌ها صدها قدم دورترند و همچنان دارند می‌روند و بعد از چند لحظه ناپدید شدند. از وقتی جون از دنیا رفته و خانه باغ به ما رسیده، من، جنی و بچه‌ها همه تعطیلات را اینجا سر می‌کنیم. ولی چیزی که اغلب بهش بر میگردم سگ‌های سیاهند. جون میگفت در طول زندگیش چند بار آنها را دیده، واقعا دیده، پشت چشمش در لحظات گیجی پیش از خواب. آنها در کوره راه مسیر به طرف دره میدوند. سگ بزرگتر ردی از خون روی سنگ‌های سفید به جا میگذارد. سگ‌ها خط سایه‌وار را قطع میکنند و پایین‌تر میروند، جایی که هرگز پای خورشید به آن نمیرسد. و دهدار خوشمشرب مست مردانش را به تعقیب آنها نمی فرستد، چون سگها در ظلمات شب دارند از رودخانه رد می شوند و از این سو به طرف بالا می روند تا از کاس بگذرند و همچنان که خواب فرا می رسد از او دور می شوند. لکه های سیاه در خاکستری سحر که با رفتنشان به دامنه کوه از نظر محو می شوند، به جایی که از آن باز به سراغ ما بیایند، جایی در اروپا، در روزگاری دیگر. تا این قسمت موزیک بلک برد رو شنیدید از گروه لوکس اینترا و الان بلک داگ رو میشنوید از گروه سامورای. آنچه شنیدید بخش‌های پایانی داستان سگ‌های سیاه نوشته ایان مک‌کیوئن بود که امیر حسین مهدی‌زاده اون رو ترجمه کرده و نشر نی هم کتاب رو منتشر کرده. البته برای کسایی که کتابو نخوندن بگم انتهای داستان رو لو ندادم. اگرچه بخش انتهایی رو خوندم اما داستان پیچیده‌تر به انتها میرسه و راستش من بخش‌هایی رو انتخاب کردم که براتون جذاب باشه. و اگه کتابو نخوندین در تعطیلات عید زمان خوبیه که بخرید و بخونید. ایان مک‌کیوئن متولد 1948 در انگلستانه. همونطور هم که مترجم در مقدمه کتاب نوشته، سگ‌های سیاه از جمله آثار بحث برانگیز مک‌کیوئن. داستان این رمان در دایره‌های تو در تو شکل می‌گیره. عشق، شور و مستی معنوی، کشف حقیقت شخصی و یافتن توضیحی برای کائناتی که به سرنوشت پرولتاریا اهمیتی نمی‌دهند. و سوی دیگر عقل و توضیح مادی جهان، سیاست مهندسی اجتماعی و جزمندیشی و فروپاشی هر آنچه سخت و استوار به نظر می رسد. از دیوار بلند برلین تا دیوارهای بلندی که شرق و غرب روح آدمی رو به دو نیم تقسیم می کنه. جون همسر برنارد فکر می کنه که اگه یه سگ افسردگی شخصیه، همونطور که چرچیل معتقد بود، دو سگ می شه یک جور افسردگی اجتماعی، یعنی بدترین حالت تمدن. در جایی از داستان به فروپاشی دیوار برلین میرسیم. حالا دیگه جون بر اثر بیماری از دنیا رفته و برنارد به جا مونده از حزب. به همراه راوی یعنی جرمی به آلمان سفر میکنه تا شاهد یکی از مهمترین اتفاقات قرن 20 باشه. نکته جالب اینجاست که میخائیل گورباچوف رئیس جمهور وقت اتحاد جمهوری شوروی در دیداری که به سال 1989 با هلموت کول صدراعظم آلمان غربی داشته، به این نتیجه میرسن که باید برداشت دیوار به قرن 21 موکول بشه. البته در نهایت پافشاری و رأی مردم آلمان اتفاق دیگر رو رقم میزنه و 9 نوامبر 1989 روز فروپاشی دیوار فرا میرسه. اما جالب قضیه اینه که تاریخ واقعی سقوط دیوار برلین 13 ژوئن 1990. حالا آهنگ ناین رو بشنویم از گروه راک آلمانی داتوره. حالا میرسیم به بخش سینمایی رادیو سگ سیاه و بررسی میکنیم فیلم هایی که بر اساس داستان سپید دندان ساخته شده با روایت مازیار فکری ارشاد.
رمان سپید دندان نوشته جک لندن یکی از آثار کلاسیک ادبیات داستانی آمریکا در قرن 20 است. سپید دندان نخستین بار در سال 1906 به صورت پاورقی در مجله آوتینگ منتشر شد. داستان در جریان تب یافتن رگه‌های طلا در آلاسکا رخ می‌دهد و شخصیت محوری آن سگی است که خون گرگ در رگ‌هایش جریان دارد. در حقیقت سپید دندان تمثیلی است از خوی وحشیانه انسان که برخلاف ادعاهایی که درباره تمدن بشری وجود دارد، نه فقط اخلاق، که خوی انسانی را نیز زیر پا می‌گذارد. در واقع می‌توان سپید دندان را نه دنباله‌ای بر رمان آوای وحش که 3 سال پیشتر به قلم جک لندن منتشر شده بود، بلکه جوابیه‌ای بر آن دانست. در آوای وحش، سگ اهلی سورتمه‌کش طی حوادثی به مرور به گرگی درنده بدل می‌شود. اما در سپید دندان سگی وحشی اهلی می شود و به کمک انسان می آید. جک لندن نویسنده متعلق به طبقه کارگر آمریکاست و او را نخستین نویسنده از این طبقه می دانند که به شهرت و موفقیت رسید. جک لندن توانایی آن را داشت که به طور متوسط روزی 1000 کلمه داستان بنویسد و همین امر باعث شد در مدت 18 سال نویسندگی 51 رمان خلق کند که اغلب به آثار محبوب و پرفروش ادبیات آمریکا در نیمه اول قرن 20 بدل شدند. لندن در زمانه خود گران قیمتترین و پرمخاطبترین نویسنده آمریکایی محسوب می‌شد. از روی این رمان موفق چندین فیلم سینمایی و حتی انیمیشن تولید شده است. نخستین فیلم قابل ذکر با اقتباس از رمان سپید دندان در سال 1936 30 سال پس از انتشار کتاب ساخته شد. این فیلم را دیوید باتلر برای استودیوی فاکس قرن 20 کارگردانی کرد. لایتنینگ، سگ جرمن شپردی که در این فیلم نقش سپید دندان را داشت، از ستارگان سینمای عصر صامت به شمار می آمد. سگی باهوش و بزرگتر از همنژادانش که در 10 فیلم سینمایی دوران صامت و پس از آن حضور داشت. 10 سال بعد روزها با اقتباس از این رمان آمریکایی فیلمی به کارگردانی الکساندر زگوریدی ساختند. فیلمی که بیش و کم به رمان منبع اقتباس خود وفادار ماند، اما به هر حال رنگ و آبی از فرهنگ روسی و جهانبینی کمونیستی عصر ساخته شدنش را به همراه داشت. دهه 70 میلادی دوران اوج رویاوری سینما به اقتباس از این رمان کلاسیک بود. در سال 1973 نوبت به سینمای ایتالیا رسید تا نسخه خود را از این رمان مشهور اقتباس کند. فیلمی به کارگردانی لوچیو فولچی که فرانکو نرو بازیگر نامدار سینمای ایتالیا در آن نقش آفرینی کرد. فرناندو ری و ویرنالیزی دیگر بازیگران ناماشنای این فیلم بودند. موفقیت تجاری فیلم در اکران باعث شد تا دنباله‌هایی بر آن در سینمای ایتالیا تولید شود. 1 سال بعد لوچیو فولچی دنباله‌ای با نام بازگشت سپید دندان ساخت که باز هم در اکران ایتالیا فیلم موفقی از آب درآمد. این موفقیت سینمای آلمان را هم بر آن داشت تا به اقتباس از رمان سپید دندان دست بزنند. هارالد رینی، فیلمساز اتریشی که متخصص ساخت فیلم‌های اقتباسی به شمار می‌آمد، 2 فیلم با بهره‌گیری از رمان سپید دندان با نام‌های سگ‌های تازی آلاسکا و زوزه گرگ‌های سیاه ساخت که خط اصلی خود را از قصه جک لندن استخراج کرده بودند. ایتالیایی‌ها که از موفقیت 2 فیلم لوچیو فولچی به وجد آمده بودند، در سال 1974 نسخه اقتباسی دیگری از رمان را ساختند. سپید دندان نجات دهنده نام این فیلم بود که به طور غیررسمی دنباله‌ای بر فیلم اول لوچیو فولچی به حساب می‌آید. در دهه 90 میلادی سینمای آمریکا بار دیگر به سمت رمان‌های کلاسیک بازگشت و اقتباس دیگری از سپید دندان، این بار به کارگردانی رندال کلایزر، فیلمساز ناماشنای دهه 90 سینمای آمریکا تولید شد. ایتن هاک جوان که کمی بعد با سگانه پیش از طلوع ریچارد لینکلیتر به شهرت جهانی رسید، در این فیلم نقش اول را بر عهده داشت. این نسخه از سپید دندان نه تنها در آمریکا که در فرانسه هم با استقبال عمومی مواجه شد و نقدهای مثبتی هم گرفت. 3 سال بعد و در سال 1994 دنباله‌ای با نام سپید دندان 2 افسانه گرگ سفید به کارگردانی کن اولین ساخته شد. فیلمی که برخلاف پیشبینی‌ها چندان موفق از آب در نیامد و عاقبت بی آنکه اکران عمومی شود سر از شبکه ویدیویی درآورد. سال 2018 یک انیمیشن فرانسوی با اقتباس از سپید دندان به کارگردانی الکساندر اسپیگارس ساخته شد. انیمیشنی که نخستین بار در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد و بازیگران نام‌آشنایی چون پل جاماتی و رشیدا جونز در نسخه انگلیسی زبان آن به صدا پیشگی پرداختند. به جز اینها چند اقتباس دیگر از رمان سپید دندان هم ساخته شد که البته چندان مورد توجه قرار نگرفتند. با همه اینها این رمان به دلیل ویژگی‌های دراماتیک پررنگی که دارد و مایه تقابل خوی انسانی و درنده خویی که به تقابل خیر و شر تعبیر می شود همواره قابلیت اقتباس در فرم‌های گوناگون سینمایی را داشته است. جک لندن در پایان این اثر می گوید قانونی که او آموخته بود عبارت بود از اطاعت از قوی‌تر و زورگویی به ضعیف‌تر. لندن که زیر نامه‌هایش را با عنوان گرگ امضا می‌کرد، قیاس‌های آشکاری میان دنیای انسان و حیوان می‌کند، ولی از جنبه انسانی و اهمیت بخشیدن بی‌اندازه به حیوان پرهیز می‌کند. دوگانگی ناگشوده بین فردگرایی و سوسیالیسم که لندن در زمان زندگی پاسخش را یافت، پایان این رمان را رقم می‌زند. سپید دندان در تقابل با باک در آوای وحش جامعه را میپذیرد بی آنکه تمامی خصوصیات و خوی وحشیش را کنار گذارد. نویسنده آمریکایی اثر حق بی اندازه‌ای را که جامعه صنعتی سرمایه‌داری به قوی‌تر می‌دهد به وضوح می‌بیند و آن را با انتقاد کمتری به زندگی در طبیعتی که سپید دندان تنها به علت روحیه جنگاوری خود در رودررویی با جهان دشمن خوی پیرامونش دارد منتقل می‌کند. درست در توصیف همین تضادها و کشمکش‌های اغلب شدید است که جک لندن گیرایی و سرزندگی داستان را حفظ می‌کند. این ویژگی عناصر شاعرانه ارائه شده با طبیعت‌گرایی برجسته یک حیوان درنده را با قالب نورمانی ماجرایی پیوند می‌دهد.
وایت فنگ رو میشنوید از بیل فرایزل.
عائلتي فلاحين المحبتين في غرية بابل مدينة لم تعد آمنة بسبب الحرب لقد أحضروا جروا وسموه بوش لحماية الأبقار القليلة التي تعيش في أقفاص الخشبية وأما أنا هربت إلى هولندا بسبب الحرب خانواده من كشاورزان نومید در روستای بابل شهری که دیگر به خاطر جنگ امن نیست طول سگی را آوردند اسمش را بوش گذاشتند تا از اندک گاوهای باقی مانده که در آغل چوبی زندگی می کنند مواظبت کنند من اما به خاطر جنگ به هلند گریختم هر روز هلندی ها با سگهای نازشان برای گردش بیرون می آیند سگهایی که شبیه ستارگان سینمایی هستند مهم نیست که هوا زیبا باشد، مهم این است که سگ در بیرون لذت ببرد و بازی کند. بعد از 10 سال در سرزمین بلوندها به روستایم بازگشتم. روستایی که هنوز به خاطر جنگ امن نیست. اما بوش سگ بیچاره من را با گاوها ندیدم. سگ از گرسنگی مرده بود و گوساله ها را دزدان در روشنایی روز دزدیده بودند.
شعر بوش و سگ‌های هلندی رو شنیدید از صلاح حسن با صدای یعقوب الخنسا، صلاح حسن شاعر عراقی متولد شهر بابل و یکی از تاثیرگذاران شعر معاصر عربه. اون یک بار توسط صدام به اعدام محکوم شد و چند سالی رو در زندان بود تا اینکه تونست از عراق به اردن فرار کنه و از اونجا به اروپا بره. صلاح حسن سالهاست که در شهر لاهه هلند زندگی میکنه. اشن اسکای رو میشنوید از انور ابراهیم. خب میرسیم به بخش نمایشی رادیو سگ سیاه و پریا مرندیز نمایشنامه مکالمه هایم با سگ وحشی همسایه نوشته کلم مارتینی رو برامون انتخاب کرده که پژمان تهرانیان اونو ترجمه کرده و نشر بیتگل اون رو به چاپ رسونده. در ادامه بخشی از این نمایش رو با اجرای نعیم یزدانی و آیدین بهاری خواهیم شنید.
داستان از این قراره که رابرت یه استاد فلسفه است که به طور بیمارگونهی ذهن تحلیلگر داره. 2 سالی میشه که همسر سیاه پوستش به علت یه تصادف به کما رفته و اون با دختر 12 سالش الن که دچار بلوغ زود رسه تو حومه یه شهری تو کانادا زندگی میکنن. جدای نگرانی ها و اختلاف نظراش با دخترش، مشکلاتی هم با همسایه دیوار به دیوارش تایلر داره. تایلر شخصیتیه که میخواد کنترل همه چیز رو تو اطرافش به دست بگیره و ترس از خطرات واقعی و حتی خیالی باعث شده که خونش رو تبدیل به دش کنه و مهمترین اقدام فوق امنیتیش هم یه سگ پیتبول به اسم تندره. یه سگ وحشی و تهاجمی که به طرز غریبی هم تجسم بخش جذابیتهای صاحبشه و هم بدبینی های اون. ولی خب برعکس تایلر، رابرت از مصرفگرایی بیزار و به درخت خشکیده توی حیاتش دل بسته است و فکر میکنه شاید خوابیده و از جمله تعلیق در عملکردهای حیاتی برای توجیه قطع نکردنش استفاده میکنه. به عبارت این درخت نماد همسر در حال کماشه که هنوز نتونسته مرگشو باور کنه. تایلر توی حیات خونش یه مجسمه سیاه‌پوست داره که اینم به نظر رابرت نشانی از نجات پرستی و توهین به خانوادشه. از طرفی بودن یک پیتبول توی حیات همسایش بهش احساس ناامنی میده و از اونجایی که متقاعد کردن تایلر کار راحتی نیست، تصمیم میگیره با خود سگ وارد مذاکره بشه و ازش کمک بگیره. رابرت میرود داخل خانهش و دوباره در حیات پشتی پیدایش میشود. از نرده هایی که حیاتش را از حیات تایلر جدا کردن بالا می رود. چند تایی کتاب همراهش است.
سلام.
سگ زنجیرش را تا انتها می کشد تا بتواند رابرت را بگیرد.
فکر کردم شاید بد نباشه سرویان برای یه جلسه مذاکره که شاید در ظاهر غیر ممکن به نظر برسه، ولی نظر به یافته های اخیر امکانش در مقایسه با امکان مذاکره با گوریل ها و بیشتر
کتاب ها را جلو می آورد.
من چند تا کتاب آوردم تا سر حرف رو با اونا باز کنیم. تأملاتی درباره پرهیز از خشونت، رساله هایی که حالت خود زندگی نامه دارن، درباره مارتین لوتر، مادر ترزا، شوایتزر.
کتاب ها را جلوی سگ می اندازد و سگ هم پاره پورهشان می کند.
خوبه. من همیشه اونایی رو که اشیای وافر و ادبیات دارن تحسین کردم. بله، چند تا کتاب آوردم با یکم گوشت خام. راستش فکر کردم شاید بتونیم با هم حرف بزنیم، من و تو. درباره تایلر. خدا شاهده که تو از من به اون نزدیکتری، برای همینم به نظرم کاملا منطقی رسید که بیام باهات حرف بزنم، ببینم چطوری میتونی نفوستو به کار بگیری.
گوشت خام را جلوی تندر میاندازد و او هم آن را میبلد.
حالا میخوام بیام پایین، اون وقت شاید به درک بهتری از هم برسیم.
رابرت میپرد داخل حیات تایلر. رابرت و تندر به همدیگر نگاه میکنند.
خوبه واقعا موهای تمیزی داری. خب فرصت کردی چیزایی که به دادم رو هضم کنی؟ من دارم چیکار میکنم؟ ایستادم تو حیات همسایه دارم با سگش حرف میزنم. حتما خول شدم. تو هم بد ترکیبی، هم بد اخلاق، هم به نظرم بیره. چرا؟ وای آخه چرا کسی باید پول بده همچین موجودی بخره؟
رابرت برمیگردد تا دوباره از نرده ها بالا برود که تندر به حرف میآید.
تستوسترون.
رابرت بعد میگردد و نگاه میکند.
چی؟ کلکسیونای تفنگ، سیگار برگای گرون، ماشینای تونرو، سگای جنگی، اینا همه مثل همن. من چیزی نیستم جز دنباله هوسای صاحبم. بعد تو از من میخوای نفوذمو به کار ببرم؟ میتونی قلاده رو یه ریز شل کنی؟
من فکر کردم به اینکه شاید به نظر تو فکر خوبی باشه، یعنی متقابلا هم برای من هم برای تو خوب باشه که در مورد مفاهیمی با هم بحث کنیم که ممکنه برای تایلر آشنا نباشه، و بعد آخر کار اگه تو مشکل نداشته باشی شاید بتونی اونا رو باش مطرح کنی.
تو دارن دنبال گربه کردی؟
خب نه.
خیلی حال میده.
خب من
صبح از خواب پاشی رو چمنه شبنم نشسته باشه، نگات بیفته به اولین پرتوهای خورشید که مثل جرقه های کوچیک آتیشن، منگو بی حال و سنگین افتاده باشی، از خودت بپرسی نکنه همه اینا رو داشتی تو خواب میدیدی، اون وقت موی گربه رو میونه لبات مزه مزه کنی. وای
من
بله خب همین خوشی های سادن که به زندگی ارزش میدن.
تندر ناگهان از جایش می جهد و بلند می شود و قرش کنان سرش را تکان می دهد و به سمت نرده ها می پرد.
هرومزاده، آشغال کثافت هرومزاده. اوه چرا زل زدی به من؟
تو الان نرده ها رو گاز گرفتی؟
گاز گرفتم؟
نرده ها رو گاز گرفتی، سرت هم کوبوندی بهشون.
جدی میگی؟
دلیلی داره این کارت؟
معلومه که داره.
خب چیه دلیلش؟
خب من سگ جنگی هم، درست؟ بس این میل موروثی کشتنم با هم هست. بعدم که این مسئله ازدواجای درون نژادیه، اصالت نژادی و این حرفا. خب عمو و دایی فلانی با خواهرزاده و برادرزاده فلانی میریزن رو هم، اوضاع در هم بر همیه. پس باید قبول کنیم که ما از همون اولش هم ثبات روحی روانی درستی نداریم. بعدش هم که یادمون میدن پاچه بگیریم. میخوام بگم مثلا همین دیروز دیدم بندرخت داره تکون تکون میخوره. میدونی که چاره ای نداشتم جز این که جلوی تکون تکون خوردنشو بگیرم. چاره ای نداشتم. جنگ تمام عیاری بود باز خودش.
من بعدن میام. بازم سر میزنم. باید یه تجدید نظری بکنم. باید برم شام درست کنم.
باشه بازم بیا. خوشحال شدم از مصاحبتت.
رابرت نرده ها را میگیرد و بالا میرود.
هرومزاده آشغال کثافت هرومزاده.
کلم مارتینی، نویسنده کانادایی، متولد 1956، نمایشنامه مکالمه هایم با سگ وحشی همسایه رو تو سال 1991 نوشته. اون نگاه تیزبینی داره و همه چیزو به شیوه خاص خودش میبینه. ژانر اون کمدی سیاهه و لحنش تلخ و گزنده و گاهی هم خشن، اما سبکش مفرح و تاثیرگذار و هوشمندانه است. تجربه 15 سال تدریس نمایشنامه نویسی و درام در یک مرکز بازپروری باعث شده که شخصیت‌های نمایشنامه‌های اون غالباً افرادی درگیر مشکلات شخصی و خانوادگی باشند که از دل این مشکلات به دنبال کشف خیشتن حقیقی خودشونن. این نمایشنامه به همراه دو اثر دیگه به نامهای بالا روی بام و خانه شیشه‌ای داستان همسایه‌هایی رو نشون میده که با جنگ و جدال‌های پرهیجانشون نمونه کوچیکی از جنگ و جدال‌های بزرگتر در جهانن و پرسش‌های مهمی درباره ماهیت خشونت و نژادپرستی و حقوق بشر رو عنوان می‌کنن. همراه با شخصیت‌هایی که باید انتخاب کنن که آیا میخوان مسئولیت زندگی کنونیشون رو بپذیرن یا صرفاً میخوان مخلوقاتی باشن که رویدادهای گذشته به اونها شکل داده.
بلک داگ رو میشنوید از گروه اوتونامی.
Nun grässlich vor der Gnepa-Höhle, die Fasern werden reißen und den Wolf befreien. Viel weiß ich und mehr können vom Schicksal der Götter sehen. Ich sage nun, die Mächtigen im Kampf gehen. Garm اکنون با همه توانش سوزه می کشد. بسیار بلند، بسیار عمیق. زنجیرها پاره خواهند شد. گرگ آزاد خواهد شد. من آن هستم که بسیار می دانم و بسیار می توانم که بخوانم سرنوشت خدایان را. اکنون می گویم به شما، نبرد بزرگ به زودی آغاز خواهد شد.
خب نوشین، گارم در اسطوره های اسکاندیناوی چه نقشی رو بازی می کنه؟
سگ گارم در اسطوره های نوردیک، یعنی اسطوره های ژرمن و اسکاندیناوی، به شکل پیچیده ای از یک طرف با آخر زمان و از طرف دیگه با مرگ و دنیای زیرین در ارتباطه. این شخصیت فقط چند بار در ادبیات ایسلند قدیم ظاهر میشه. در ولوسپا، اولین شعر خدایان، همین شعری که تیکش رو براتون خوندم و تاریخش به حدود سال 1000 میلادی میرسه، گارم محافظ غاری هست که لوکی شیطانی و پسرش فنریر که اون هم سگ گرگی سیاه و غول پیکره اونجا زندانی هستن. گارم در این روایت همون سگیه که وقتی زنجیرهای لوکی و فنریر در حال شکسته شدن هست، قبل از پایان قریب الوقوع جهان با صدای بلند زوزه میکشه و نبرد بزرگ رو خبر میده.
خب سگ در اسطوره اقوام مختلف نقش پررنگی رو داره، مگه نه؟
محمد رضا، کلا اونطور که من متوجه شدم، سگ در اسطوره های اقوام مختلف به شکل گسترده‌ای با مرگ و جهان زیرین و همینطور با قلمرو ناخودآگاه ارتباط داره. تو به تشبیه چرچیل از سگ سیاه و افسردگی اشاره کردی. جهان زیرین قلمرو تاریک ناشناخته ها، ناخودآگاه روان و به نوعی مرگ و گذر از هر چیزی که ما میشناسیم به سمت ناشناخته تاریک، به نوعی اغلب با نماد سگ تجسم شده. در افسانه های شمال اروپا گارم اسم سگی هست که اون هم از دروازه های جهان زیرین مراقبت میکنه و از طرف دیگه سگیه که به نوعی با چشمانداز آخر زمان ارتباط داره. خیلی ها اونو نسخه شمالی سگ کربروس میدونن، همون سگ چند سر اساطیر یونان که مراقب دروازه های جهنم هست. گارم که در شمال اروپا سگ الهه مرگ و فرمان روای دنیای مردگان، یعنی خدابانو هل با یک ال هست، همون سگیه که از رودخانه مردگان مراقبت میکنه و خونهش در غاری نزدیک به اون رودخونه است. یه نکته جالب در مورد شخصیت‌های اساطیر شمال اروپا اینه که این شخصیت‌ها رو خیلی نمیشه با تفکر دوالیستی، این تفکری که مرز مشخصی بین خوب و بد داره، تعریف کرد. مثلا همین گارم با وجودی که از یک طرف در خیلی موارد با فنریر غولپیکر و شیطانی یکی پنداشته میشه، ولی از طرف دیگه همون شخصیتیه که با پرسه زدن اطراف دروازه های جهان زیرین ارواحی رو که در نزدیکی اون دروازه ها سرگردانن شناسایی میکنه و تا جهان زیرین همراهیشون میکنه. البته جالبه که بگم این همراهی ظاهراً به شکل خشنی انجام میشه و گارم معروف هست به این که به سمت روح در حال احتراز میپره و اون رو کشان کشان با خودش از دروازه ها عبور میده.
در ایران چطور؟
در اساطیر ایران هم ما سگی رو داریم به اسم زرین گوش که اون هم نگهبان دنیای مردگانه و رسم سگدید، رسم نشون دادن شخص در حال احتضار به یک سگ که برای کمک به گذار فرد محتضر از دنیای زندگان به جهان زیرین هست هم از همینجا میاد.
آهنگ فندری رو میشنوید از هنرمند اوکراینی بالتازار. برای مادر بزرگم که با دست لباسهایم رو می شست. هر وقت یاد برلین شرقی می افتم، کسی که بی اختیار پیش از همه در نظرم می آید اوست. اولریکه 27 ساله با آن قد بلند، موهای مشکی بلند، صورت سفید جذاب و چین نامحسوس دو طرف دهانش که حالتی تلخ به چهرهش داده بود. لیوان قهوهش را که برداشت گویی نگاهش را نه به من بلکه به درون خودش، به گذشته خودش دوخته بود. انگار واقعا آنجا پیش من در آیووا سیتی آمریکا نبود. پیدا بود که آن دورها در برلین است. دوستی که ما را به هم معرفی کرده بود هشدار داد که اورلیکه نمی‌خواهد درباره آن فرارش از آلمان شرقی صحبت کند. زمان فرار با دوستش در مرز یوگسلاوی دستگیر و بعد از یک سال زندان در یوگسلاوی به آلمان شرقی بازگردانده می‌شود. دوست مشترکمان جمله‌ای گفت که وقتی نیمرخ زیبای اورلیکه را که انگار از آج تراشیده شده بودند دیدم تا مدت‌ها در گوشم زنگ می‌زد. همه موهایش در زندان ریخت. وقتی او را به آلمان شرقی بازگردانده بودند، مادر، پدر و برادر کوچکترش برای اینکه به عنوان شریک جرم مورد بازخواست قرار نگیرند، ناچار شدند از او اعلام براءت کنند. یاد تانیا افتادم، روزنامه‌نگار 36 ساله‌ای که خودش را در اوت 1985 با گاز کشت. چند وقت قبل‌تر مقاله‌ای در روزنامه نوشته بود. مقالهش علیه ملی کردن ماشین‌های پینبال خصوصی بود و قرار دادن آنها در اختیار شرکت دولتی لاتاری و بعد نشان داده بود که پارلمان در جمهوری سوسیالیستی کرواسی نهادی تشریفاتی است و به این ترتیب به سیستم قضایی توهین کرده و این عملکرد را به استهزا گرفته و میبایست به سزای عملش برسد. همکارانش تردش کردند. میتوانست بنویسد و حقوقش را دریافت کند، اما یک کلمه هم چاپ نمیشد. یک بار به من گفت: احساس میکنم نامرئی شده ام. هیچ کس حتی حاضر نیست با من قهوه بخورد. ولی آخر قهوه را که نمیشود تنها خورد. همین بود. نامرئی شده بود. از آن زمان به بعد او را به حال خودش رها کردند. تبدیل شد به یک نادیده، نامرئی، ناموجود، ناروزنامه نگار، ناآدم. نمیدانم از کی به فکر خودکشی افتاد. بعد سقط جنینش که تنها بود و سخت آزرده، بعد مرگ معشوقش در زمستان، یا نامرئی شدنش قبل از اینکه شیر گاز را باز کند، ظرف‌ها را با وسواس شسته بود. یاد دست‌های مادر بزرگم افتادم که همیشه ورم داشت، ترک ترک بود و گوشه کنار پوستش رفته بود. از بس دائم دستش یا توی آب سرد بود یا توی آب داغ، دائم یا داشت ظرف می‌شست یا رخت یا شیشه پاک می‌کرد یا زمین می‌سابید یا بچه‌ها را حمام می‌کرد. شده بود خدمتکار ما و ماشین رخشویی‌مان. بالاخره هم روماتیسم گرفت و بعد از آن مادر لباس‌ها را به رخشویخانه دولتی می‌برد. زنی که به نظر خیلی جدی می‌آمد و مثل کارمندهای بیمارستان روپوش سفیدی می‌پوشید، آنها را می‌گرفت و یک تکه کاغذ زرد به او می‌داد. چند روز بعد هم رخت‌ها تمیز می‌شدند. منتها بویشان به خوبی رخت‌هایی که مادر بزرگ می‌شست نبود و کنار هر ملافه یا حوله هم یک عدد سیاه بیریختی را مهر می‌کردند که باعث می‌شد احساس کنی انگار دیگر مال تو نیست. مادر بزرگ با بیزاری رخت‌ها را در کمد می‌گذاشت و می‌گفت: اینا همه چیزو خراب کردند. نگاه کن با ملافه‌های نازنینم چه کار کردند. رنگشون برگشته، چرک مرد شدن. اینها همه چیزو خراب می‌کنن، همه چیزو. دزدای بی‌شرف. آه می‌کشید. از دست اینا عصبی بود. معلوم نیست وقتی می‌گوید اینا منظورش چه کسانی هستند. دولت، حزب یا آدم‌هایی که در رخشورخانه کار می‌کنند. کسی سر در نمی آورد چرا به کارگران رخشویخانه می گوید دزد، چون آنها هرگز چیزی از ما ندزدیده بودند. گمان می کنم احساس می کرد غارت شده است، چون خانه بزرگشان را بعد از جنگ مصادره کرده بودند. مادر بزرگ هرگز ملافه های زیبایی را که خودش رویشان گلدوزی کرده بود به رخشویخانه نفرستاد. به جای این کار تصمیم گرفت دیگر از آنها استفاده نکند. بر خود لیوان قهوه با میز مرا برمیگرداند رو به روی اورلیکه در آیووا سیتی آمریکا. دوستم تعریف کرد که آلمان غربی آزادی او و بسیاری از زندانیان را از آلمان شرقی خریده بود و قدری پول و جایی برای اقامت در اختیارش گذاشته بودند. اولیکه زندگی را در برلین غربی از سر گرفته بود. بعد همین که توانسته بود قدری پول پس انداز کند به هند رفته بود. با تعجب پرسیدم: چرا هند؟ دوستم جواب داد: نمیدانم، چون خیلی از برلین، اروپای شرقی و حتی اروپا دور است. 3 ماه بعد از دیدارمان، شب 9 نوامبر، دیوار فرو ریخت. آیا دل اورلیکه آرام گرفته بود؟ دردش درمان شده بود؟ یا شاید دیگر برای او خیلی دیر بود؟ این اتفاق دیرتر از آن افتاده بود که بتواند او را شاد کند؟ مردمان آلمان غربی خوب توانستند از خراب شدن دیوار پول در بیاورند. اتوبوس‌های 2 طبقه تور و فروش تکه دیوار به توریست‌ها به قیمت 5 مارک. و حالا گورین تبدیل شده بود به مردی خیلی مشهور. از آنچه می ترسیدم اتفاق افتاد. گذشته را تبدیل کرده بودند به تکه پاره هایی که نه ربطی به هم دارد و نه منطقی دارد. تکه پاره هایی که در واقع اهمیتی ندارند. اما هر قدر زودتر گذشته را فراموش کنیم، بیشتر باید نگران آینده باشیم. یاد اورلیکه در آیووا سیتی می افتم که به خیال اینکه برف می بارد از خانهش بیرون می آید، اما وقتی بهتر نگاه می کند می‌بیند این غبار برف نیست، شنی نرم و سفید است، گرد و غباری سفید، گرد و غبار دیوار برلین. آنچه شنیدید بر اساس کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم نوشته شده. این تیتر در کتاب وجود نداره. کمونیسم رفت، ما ماندیم و خندیدیم نوشته اسلاونکا دراکولیچه، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل کرواسی که با ترجمه رویا رزوانی به چاپ رسیده و نشر گمان آن رو منتشر کرده. آهنگ Rats in the War رو میشنوید از گروه بلونک. در ستایش سگ‌های سیاه آخرین اپیزود فصل اول رادیو سگ سیاه به نام در ستایش بود. براتون سال خوبی را آرزو می‌کنم. تشکر ویژه دارم از شما به عنوان شنوندگان عزیزمون که ما را در این 10 قسمت دنبال کردید، شنیدید. پادگیرهامون رو به اشتراک گذاشتید، انتقادات و پیشنهاداتتون چراغ راهمون بود و به زودی فصل دوم رادیو سگ سیاه رو در سال 1400 منتشر خواهیم کرد. این در قسمت که منتشر شد حاصل تلاش همکاران و دوستان بسیار خوبم بود که لازم میدونم از تک تکشون تشکر کنم. از ایمان صفایی، مسعود بهتایی، مازیار فکری ارشاد، فرزون اسکندریان، یعقوب الخنسا، پریا مرندیز، سمیه باقری، امیرعلی طاهری، مرجان اندرودی، نوشین دلفانی، آینه سهرانی، روزبه مهر، زهره رادینفر که از طراحی لوگو گرفته تهیه مطالب، ترجمه، رکورد استدیویی، میکس و مستر و تدوین و همچنین از دوستان و کارشناسانی که قبول زحمت کردند و مهمان برنامه ما بودند. از تک تکشون سپاسگزارم و ممنونم. اولین قسمت رادیو سگ سیاه رو با آهنگ بلک داگ از گروه لد زپلین شروع کردیم و الان آخرین قسمت رو با اجرای متفاوتی از همون ترک از گروه استیل هارت به پایان میرسونیم. در ستایش سگ‌های سیاه در استودیو بانکر ضبط شد با صدا برداری امیرعلی طاهری، مرجان یگانه پرست تدوین و میکس و مستر را انجام داد و من محمد رضا شارخی نژاد هستم.